به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الاطیبین و لا سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و دوری از هواهای نفسانی و عمل به فرمانهای خداوند در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند درهای حکمت را به روی ما بگشاید و همه ما را از پارسایان و متقیان مقرر بفرماید. عرضی که در این خطبه آغاز خواهیم کرد به نحوی ادامه بعضی از مباحثی است که در ماه مبارک رمضان در خطبه ها طرح کردیم. بحث ما این بود که در ماه مبارک رمضان این که آسیب‌های اجتماعی و مسائلی که سلامت و امنیت جامعه را تهدید می‌کند و آنچه که اسلام در این زمینه برای پیشگیری از آنها مقرر فرموده. من در مقدمه این را عرض بکنم که اون وقت در ماه مبارک رمضان هم آمار و ارقام را اشاره کردیم، عرض کردیم که در پرونده‌های قضایی و دادگستری 10-12 جرم وجود داره که بیشترین پرونده‌های قضایی و مسائل اجتماعی را تشکیل میده و بخش مهمی و عمده این چندین میلیون پرونده قضایی که در کشور وجود داره پیرامون و بر اساس این حدود 10 جرم هست که در کشور وجود داره. وظیفه ما این است که با فرهنگ سازی و برنامه ریزی این جرائم کاهش پیدا بکنه. کار دستگاه‌های قضایی و برنامه ریزان اونا به عهده خودشون هست، اما ما باید تلاش بکنیم که زمینه‌های این جرائم و آسیب‌های اجتماعی را خوش کنیم، زمینه‌های اون را از بین ببریم. اون جرائمی که خیلی مورد ابتلای جامعه بود و در پرونده‌ها جریان داره، اینها عمدتاً ایناست: توهین و توهین و تهدید به دیگران، سرقت اموال دیگران، صدمه بدنی وارد شدن از جمله به خاطر بی احتیاطی در تصادفات، ضرب و جرح عمدی، تهدید، تخریب، افترا، تهمت، تحصیل نامشروع، مال نامشروع، تقلب و مزاحمت‌های ملکی نسبت به دیگران و اعتیاد. اینا و بعدش هم مسائل اختلافات خانوادگی. اینا 10-12 عنوان از آسیب‌های اجتماعی است که بیشترین پرونده را هم در دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌ها به وجود میاره. حالا در بین این 10-12 عنوان از جرائمی که جزء آسیب‌های اجتماعی است، پرونده‌های زیادی به خاطر اون تشکیل میشه، خسارت‌های زیادی در جامعه به وجود می‌آورد، در میان اینها ما چند تا مسئله داریم که مسائل مالی و تصرف در اموال دیگران و غصب و امثال اینها برمی‌گرده. که من این بخش رو میخوام تو دو سه خطبه یه مقداری بهش بپردازم. یعنی در سال چندین میلیون دعوا به وجود میاد، اختلاف پدید میاد و پرونده تشکیل میشه در این حدود 12 عنوانی که من اینجا عرض کردم. حالا اینا در سطح کشور میلیونی پرونده پیدا میشه و اون همه آسیب اجتماعی ایجاد میکنه. در سطح استان یزد هم تقریبا همینطوره. من این آمارهای استان یزد هم نوشتم از سال 93 تا الان همینطوره. یعنی اونی که بیشترین پرونده را در دستگاه قضایی هم کشور هم استان و به نحوی در شهرستان به وجود میاره همین چیزاییست که عرض کردم: توهین به دیگران، دزدی و سرقت، صدمه های بدنی به خاطر اختلافات و از جمله نقض قوانین راهنمایی رانندگی، تخریب اموال دیگران، افترا و تهمت، تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و مزاحمت ملکی در کنار بحث طلاق و اختلافات خانوادگی و اعتیاد. اینا در 12 مسئله است که هم در شهرستان بیشترین مورد را داره، هم در سطح استان اینطوره، هم در سطح کشور. و میلیون ها پرونده درست میشه و اون همه مشکلاتی که برای جامعه پدید میاره. خب برخوردهای انتظامی و قضایی لازمه، هیچ جامعه ای نمیتونه مبرا بشه از این آسیب ها، هر طوری هم باشه بالاخره اینا وجود داره و در برخورد قضایی و امنیتی و انتظامی هم حتما باید بشه، اینا همه جای خودش. اما اونچه که وظیفه ما و شماست در مسجد و منبر و محراب و رسانه و دستگاه های فرهنگی بهش بپردازیم اینه که تلاش بکنیم فرهنگ جامعه از خانواده تا مدرسه تا محیط عمومی و در این مجامع عمومی دینی و فرهنگی به گونه ای فرهنگ را بسازیم که اینها کاهش پیدا بکنه و اینم شدنیه. بنابراین این برخورد با این آسیب‌های اجتماعی یک بخشش دستگاه‌های امنیتی و قضایی را بر عهده دارند و بخشی از اون بر عهده فرهنگ جامعه است، یعنی روحانیت، حوزه، دانشگاه، آموزش و پرورش، خانواده، مسجد و رسانه و دستگاه‌های تبلیغات کشور. اینا واقعا یک وظیفه بسیار مهم بر دوش همه ماست که بیاییم در فرهنگ سازی و تبیین مسائل جوری طراحی بکنیم و کار بکنیم که این آمارها بیاد پایین، اختلافات خانوادگی کاهش پیدا بکنه، اعتیاد کاهش پیدا بکنه، اون اختلافات و دعواهایی که بین افراد ایجاد میشه منجر به صدمه بدنی، ضرب، جرح و امثال اینها کاهش پیدا بکنه و همینطور تعدی به اموال دیگران. اینا باید در فرهنگ بهش توجه بشه. هیچ جامعه‌ای هم بی‌نیاز از این دو تا بال نیست. برای اصلاح جامعه، برای فرهنگ سازی، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی یک برخورد قانونی لازمه. این یک عنصر و عامله که حتما باید باشه. یعنی دستگاه انتظامی و امنیتی و قضایی باید با عدالت، با قاطعیت، با درستی با این آسیب‌ها مواجه بشن و برخورد لازم رو انجام بدن. اما یک بال دیگری داره این موضوع که بال دیگرش کار فرهنگیه. یعنی تو خونه و مدرسه و عرض شود که مسجد و در فضاهای فرهنگی و عمومی جامعه باید به این مسائل توجه بشه و پرداخته بشه. هیچ کنم جای دیگری رو نمیگیره. همین 12 عنوانی که عرض کردم که عمده پرونده های قضایی رو تشکیل میده، اینا رو اگر بخواهید کاهش بدید و معالجه بکنید، هم باید برخوردهای قانونی و قضایی و امنیتی به نحو درست و صحیح انجام بپذیرد، هم لازمه بیش از اون و مهمتر از اون که دستگاه های فرهنگی و همه مردم برای حل این مشکلات بسیج بشن، کار بکنن و تلاش بکنن. این موضوع به خصوص در جایی مثل استان یزد، در شهرهای مذهبی، در روستاها و مناطق دینی با اون سابقه خوبی که داشتن، این کار فرهنگی باید اهمیت بیشتری بهش داد. ما استانی هستیم، شهرهای دینی و مذهبی هستیم که در 2 دهه، 3 دهه، 4 دهه، 5 دهه قبل هیچ یک از اینا تقریبا یا نبوده یا بسیار بسیار کم بوده، ولی الان داریم و الان فکر کنم در همین استان یزد حدود ما 4000، بالای 4000 زندانی داریم، بالای 4000 زندانی در استان یزد که جرایم اونا هم همین هاییست که اینجا عرض کردم. حالا نصف اون البته به اعتیاد برمیگرده، قاچاق مواد مخدر و اعتیاده که از غیر بومی ها هستن، بخشی هم بومی ها هستن و بقیهش هم میاد اون بحث های دیگری که اینجا اشاره کردن. عرض من اینه که دستگاه های فرهنگی فرق نمی کنه، هم آموزش و پرورش، هم دانشگاه، هم حوزه، هم روحانیت، هم مسجد، هم صدا و سیما، هم رسانه ها و عموم جامعه و خانواده ها باید حساس باشیم که جلوی این مفاسد و آسیب‌های اجتماعی گرفته بشه. اسلام هم راجع به همه اینا حرف داره و همون تقوایی که هر جمعه بحث می‌شود و همون چیزی که در عزاداری‌ها و مراسم و مجالس گفته میشه، همه باید معطوف به این باشه که بخشی از این مشکلات برطرف بشه و کاهش پیدا بکنه. این اون نکته اساسی است که باید ما توجه بکنیم. حالا من همینجا در پایان ماه محرم و صفر و در آغاز ماه ربیع اشاره کنم که اگر کسی عدد و رقم عزاداری ها و مجالسی که در 2 ماه محرم و صفر در کشور، در استان و در شهرهای استان و در میبود ما برگزار شده، کسی دست بیاره و این مجموعه عظیم عزاداری و مراسم بزرگی که در قالب منبر و مداحی و سخنرانی و حیاات برگزار شد و در طول سال هم مقداری کمتر ادامه خواهد داشت، همه اینا یه بخشی از کارشون رو بگذارن روی اینکه این 12 تا عنوان جرم تو جامعه است، آسیب اجتماعی وجود داره، اینا رو کمش بکنن. یعنی بنده روحانی، مداح، منبری، رسانه ملی، دستگاه‌های تبلیغاتی، هیئت‌های عزاداری، همه قرارشون بر این باشه که با اعتیاد برخورد فرهنگی بکنن، با اختلافات خانوادگی و طلاق برخورد فرهنگی بکنن، با همون غصب و سرقت و تعدی و اموال دیگران برخورد فرهنگی بکنن. شکی نکنید کاهش پیدا میکنه و میشود حتی استان نمونه ای شد در اینها. ما باید اولویت بدیم در فعالیت های فرهنگی و دینی خودمون و دستگاه های تبلیغاتی ما باید اولویت بدهند و مسجد و عزاداری و منبر و محراب و هیئت به اینکه این مسائل ضد اخلاقی و این آسیب های اجتماعی معالجه بشه. اینا میشه برنامه ریزی کرد، میشه حساس بود، کار کرد و معالجش کرد. این یک ضرورته که باید بهش توجه داشت. حالا عرض کردم در از این مقدمه من بگذرم، یه جمله دیگر هم عرض بکنم، حالا در خطبه های بعد ادامه خواهیم داد. حالا در این حدود 12 عنوان از آسیب ها و جرائمی که پرونده های قضایی رو تشکیل میدن و اون همه خسارت در جامعه به بار می آورن، تو اینا اگر شما مراجعه بکنید 5-6 تایی از اینها مربوط به بیتوجهی به حرمت اموال دیگرانه، تعدی به املاک و اموال دیگرانه. دومین موضوعی که بیشترین پرونده ها را به خودش اختصاص میده سرقت و دزدیه، دومیه. یکی دیگه از عناوینی که در همین جاها آمده تخریب اموال اشخاص یا اموال عمومیه. یکی دیگر اونها تحصیل مال نامشروع و تقلبه، حالا در ارتباطات میان افراد یا در تجارت و اموال اینها یا در اموال عمومی و دستگاه‌های اداری، و همینطور کلاهبرداری و مزاحمت ملکی. یعنی 4-5 تا از پرپرونده ترین جرائم کشور استان مسائلی است مربوط به اموال دیگران، حالا یا اموال اشخاص و خصوصی یا اموال عمومی و دولتی. این 4-5 عنوان مهم در این جرائم 12 گانه کشوری و طبعا استانی برمیگرده به مسائل اموال دیگران. حالا اینا جز جرائمشه، چیزهای دیگه هم داریم از گناهان و معصیت ها که اونا دیگه تو جرائم نمیاد. اینکه کسی خمسش رو نمیده، زکات رو نمیده، اینا باز جز امواله. یا اون چیزهایی که در ادارات گاهی انجام میشه بی توجهی به اینکه حفظ مال عمومی بشه. اموال اداره مال بیت المال، مال عموم جامعه، دقت نکنه در اینکه اداره بشه، نگهداری بشه، یا اینکه اون وقتی که در اداره میدزده و بی توجهی میکنه. این در واقع یه نوع تصرف در اموال عمومیه و مشمول همین هست. حالا عرض من اینه که خوب دقت کنید، 12 عنوان از پرونده ترین جرائم رو ما اینجا خدمتون عرض کردیم که میلیونی در کشور برای اون پرونده تشکیل میشه و اون همه خسارت برای جامعه به بار میاره، که در میان این حدود 12 عنوان جرائم 5-6 تای اونها مسائل اموال و املاک دیگرانه. یعنی بی توجهی ما به اموال و املاک دیگران، اینم به دو قسم تقسیم میشه، یا اموال خصوصی دیگرانه یا اموال عمومیه و یا دولتیه. اینم دو سه قسمیه که اینجا وجود داره. اینم رو یادتون باشه که اینایی که ما الان داریم میگیم، همونطور که اشاره کردم، مواردی است که به دادگاه رسیده، پرونده برای اون تشکیل شده. ده ها نمونه و عنوان دیگری ما داریم که اصلا به دادگاه نمیرسه، ولی واقعا ما داریم حرامکاری انجام میدیم، داریم مال نامشروع به دست میاریم، اون وظیفه مالیمون رو انجام نمیدیم. کسی که خمس و زکات نمیده در واقع حق دیگران رو داره تصرف میکنه. اون کسی که در اداره وقت مناسب نمیگذاره در واقع داره اون بیت المال رو تصرف میکنه بدون وجه شرعی، یا اموال بیت المال را یا یه کارخانه را یا صنعت را که نگهداری نمیکنه درست، در واقع داره تو مال مردم تصرفی میکنه و مال نامشروعی داره به دست میاره. میخوام بگم تحصیل اموال نامشروع چند عنوان داره که حقوقی است و شکایت پیدا میشد و پرونده براش تشکیل میشه. همینا تو اون 12 تا نصف اونا را تشکیل میده. غیر از اون اموال نامشروع بسیار متعدد دیگری هم میاد تو زندگی آدم ها که شاکی نداره یا اصلا قابل شکایت نیست، ولی بینش خودش و خدای خود داره تصرف در اموال عمومی، بیت المال یا اموال دیگران میکنه. این داستان رو وقتی ببینید اون وقت اهمیت این بحث را توجه میفرمایید. حالا تو این عناوین مثلا دزدیه، نمیدونم غصبه، حالا دزدی هم به اون مفهومی که حد داره و اون مفهوم جامعه تری که حالا بعد عرض خواهیم کرد، و تصرفاتی که در اموال دیگران آدم انجام میده و موجب میشه که حق دیگری تضییع بشه و خیلی از وقتها مال حرام بیاد تو زندگی آدم، به خصوص وقتی که مال حرام میاد تو زندگی انسان کار بسیار سخت‌تر و دشوارتر میشه. آیه شریفه فرمود ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اسلام برای مال دیگران، چه بخش خصوصی، چه بخش عمومی، چه بیت المال و بخش دولتی، برای همه اینها اسلام اهمیت و جایگاه قائله. و حفظ حریم مال دیگران مثل ناموس، مثل آبروی دیگران اهمیت داره. اسلام هم مالکیت خصوصی را قبول داره، هم مالکیت عمومی، هم مالکیت دولتی. هر یک از اینها هم دارای احترام و ارزش و جایگاه مهمه. اون وقت تصرف در اموال دیگران، چه اموالش خصوصی و شخصی باشه، از اینکه صداق زن را درش تصرف میکنه و حقش را نمیده، تا بیاد اختلاس در اموال بیت المال، اختلاس های بزرگ و کلان، تمام اینها اسلام روش حساسه و مالکیت و ارزش اموال دیگران چه کم و خصوصی، چه بسیار بزرگ و عمومی و بیت المال، تمام اینها برای در منطقه اسلام از یک جایگاه مهمی برخورداره و اسلام تأکید داره که باید این ارزش در جامعه حفظ بشه. سلامت جامعه، قوام جامعه، دین و دنیا و آخرت جامعه در گروی این است که حرمت اموال دیگران و املاک دیگران و نتایج کار و دستاورد رنج و زحمت دیگران رعایت بشه. این اصل بسیار بسیار اصل مهم در اسلامه. مبنای بسیاری از ابواب فقهی و ابواب اخلاقی اسلام حفظ و صیانت از این مرزهای مالکیت و حرمت اموال شخصی عمومی و بیت الماله. شما اصلا وقتی که فقه را، این 50-60 باب فقه را رقم بزنید، بخش مهمش عقود مالیه. بخش مهمی از فقه ما پیرامون این است که اموال اشخاص و عامه جامعه و بیت المال اینا حرمت داره، این باید رعایت بشه. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اونقدر هم اهمیت داره که وقتی به سرقت میرسه، به دزدی میرسه، اون حد بسیار شدید را خدا قرار داده برای اینکه حرز کسی را شکستی و مبلغی از پول او یا مال او را دزدیدی. دزدی، اختلاس و تحصیل مال نامشروع، غصب، اینا تقلب، کلاهبرداری، اینا عناوین متعددی است در اسلام که همش تو این محوره. میگه مال دیگران، چه مال اشخاص، چه مال عموم جامعه، چه بیت المال، این یک ارزش بسیار بالایی داره. به این سادگی شما از کنار مال دیگران نگذارید. این فرهنگ باید در عمق ذهن و ضمیر جامعه ما ریشه بدواند. البته این بخشی از آن، همونطور که ابتدا عرض کردم، کار فرهنگی است، دینی است، تبلیغی است. یه جاهایی هم میرسه که البته قانون باید قاطع و محکم اونجا برخورد بکنه، مخصوصا وقتی که به بیت المال و اموال عمومی جامعه میرسه. در حوزه اموال عمومی اونجا طبعا قانون باید برخوردهای قاطعی بکنه، اما بخشی از کار فرهنگی و دینی و تبلیغی ما باید بیاد روی حرمت اینها. حالا من یک روایت رو در پایان اینجا میخونم و بعد حالا اینها رو ادامه خواهیم داد. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی فرمودن 4 چیز است که اگر در خانه ای وارد شد، اون خانه آباد نخواهد بود. اون خانه، خانه خرابی است، خانه ای که یکی از این چیزها در او وارد بشه. اول و دومش به همین روابط اجتماعی برمیگرده. الخیانه و سرقه، اینه که در نسبت به دیگری خیانت بکنی، از جمله خیانت در اموال او، یا دزدی. بعد هم شرب خمر و ارتکاب فواحشی مثل زنا. میگه اگر دزدی، بی توجهی به اموال دیگران، خیانت در اموال دیگران اومد تو خانه ای، اون خانه آباد نخواهد شد. این اوج احترامی است که اسلام برای اموال و املاک و حقوق افراد و حقوق اجتماعی قائله. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق رعایت حدود الهی و ارزش‌های الهی در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا بالقاسم المصطفی محمد و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را در آغاز ماه ربیع به تقوا و پارسایی و رعایت حدود و فرمانهای الهی در همه زندگی سفارش و دعوت میکنم و امیدواریم خداوند همه ما را از پارسایان مقرر بفرماید. امیرالمومنین در ادامه اوصافی که برای متقین و پارسایان برشمردن فرمودن و طلبن فی حلال و نشاطن فی حدا و تحرجن عن طمع. نشانه های متقین در این خطبه تشریح و ترسیم شده است، از جمله آنکه از علائم انسان با تقوا و نشانه های پارسایی و تقوا طلبن فی حلال. تلاش انسان متقی در مسیر کسب حلاله و رزق حلال و روزی حلاله. این اون چیزی است که با خطبه اول هم در ارتباط است. انسان متقی از نمادهای مهم آن این است که در زندگی در مسیر طلب حلال قدم برمی‌داره، با جدیت مراقبت داره که حرام به اموال او و زندگی او نفوذ نکند و طلبن فی حلال و نشاطن فی هدا. در کسب حلال طلب او متمرکز، دقت داره، مو را از ماس میکشد که حرامی به زندگی او راه پیدا نکند و نشاطن فی هدا، نشاط و سر زندگی او در مسیر هدایته. یکی از چیزهایی که اون را آدم میتونه نشانه شخصیت خودش قرار بده اینه که ما در گناه نشاط داریم یا طاعت خدا نشاط داریم. یکی نشاطش به لهو و لعب و غنا و گناه است، یکی نشاطش به یاد خداست و به عبادت الهی است. انسان مؤمن نشاط و سرزندگی و حال او در عبادت و طاعت خداست. و نشاطن فی هدا و تحرجن عن طمع، و فاصله داره از طمع ها، طمع بر زندگی او چنگ نینداخته. انسان طمع کار از تقوا فاصله داره. این هم سه نشانه دیگری است که در این خطبه برای انسانهای پارسا بیان شده. خدایا به ما توفیق بده که تقوا را در همه احوال و شؤون زندگی کسب کنیم و به دست بیاریم انشاءالله. چند موضوع را فهرستوار عرض میکنم. خب ما در آغاز ماه ربیع هستیم، دو ماه محرم و صفر با شکوه بسیار بالا در میان ما برگزار شد. این توفیق الهی بود. عزای سالار شهیدان و برکاتی که این عزاداری ها در فرهنگ سازی و حل مشکلات اجتماعی داره قابل وصف نیست. عزاداری امام حسین هم ذاتاً یک امر عبادی معنوی و دارای ثوابهای بی حد و حساب است، و همین که در شعاع این عزاداری ها اون همه مراسم و مجالس و برنامه های فرهنگی پای ریزی شده و منشه اون همه خیرات و برکاته. این عزاداری ها هم ارزش ذاتی داره، هم ارزش مقدماتی و طریقی داره، هم اصل عزاداری و گریه بر سالار شهیدان و عزا اقامه عزا برای سالار شهیدان براش اون ثواب ها ذکر شده، از مهمترین مستحبات دینی و اسلامی و فقهی ماست. ضمن این که عزاداری ها موجب این شده که ما بسیاری از مسائل دیگر را هم بهش توجه بکنیم، و کمال عزاداری هم اینه که در خدمت بقیه اون ارزش های دینی و فرهنگ سازی دینی در همه شؤون اجتماعی باشه. خب دو ماه محرم و صفر سپری شد و باید اینجا هم تقدیر و تشکر کرد از مردم عزیز، جوانان برومند و هیئت‌ها و همه مداحان و اهل منبر و وعظ و تبلیغ و رسانه‌هایی که کمک کردند که این عزاداری هم توسعه پیدا بکنه، هم عمق پیدا بکنه، هم از خطاها و خرافات مبرا بشه، و در شعاع این عزاداری هم بسیاری از مشکلات جامعه حل بشه. باید از همه اونهایی که برای اقامه عزای درست، عزای سالم، عزای گرهگشا، عزای فرهنگساز تلاش کردن تشکر کرد، و انشاءالله خداوند همه این عزاداری ها را قبول بفرماید. و طبعا در ماه ربیع هم ماهی است که جشن‌های متعدد و مناسبت‌های بسیار خوب وجود داره که جشن و شادمانی درست هم برای جامعه لازمه، ولذا حتما مساجد و هیئت‌ها و دستگاه‌های فرهنگی باید به مقوله جشن‌های دینی، انقلابی، فرهنگی هم توجه بکنن، و البته با رعایت اون چارچوب‌های فرهنگی که در جشن‌ها باید مورد توجه قرار بگیره. امیدواریم این عزاداری‌ها مورد قبول قرار بگیرد و همه ما از سوگواران واقعی سالار شهیدان و خاندان عصمت و طهارت قرار بگیریم انشاءالله. موضوع دیگر مناسبت هفته وقف بود در پایان ماه صفر که اشاره کوتاه به اون داشته باشیم. مقوله وقف یک مقوله بسیار مهم و از ارزش‌های بزرگی است که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته. یادمون باشه که امیرالمومنین سلام الله علیه که با تلاش خودشون اون همه چاه حفر کردند و املاکی را آباد کردند، همه اونها را حضرت وقف کرد. امیرالمومنین، فاطمه زهرا، ائمه دیگه، مسئله وقف این جایگاه و اهمیت بالا را داره. خوشبختانه این فرهنگ وقف در کشور ما و در استان ما، در شهر ما یک فرهنگ ریشه‌دار تاریخی است و با وقف بسیاری از مشکلات اجتماعی هم حل می شده. اهمیت وقف را باید توجه بکنیم. ای هم احیای وقف‌های گذشته، ما همچنان متاسفانه آمار و ارقام‌هایی داریم که در کشور وقف‌های زیادی است که هنوز احیا نشده. در دوره طاغوت اینا ثبت رسانده شده، بعضی هنوز قباله‌های وقفیش هم هست اما کسی اون را احیا نمی‌کنه. مردم باید حساس باشن که مال وقف الى قیام یوم القیامه در وقفه و باید احیا بشه. هر سال هم حالا آماری هم به من دادن که چه مقدار وقف ها احیا شده، اما اینا کمه. ما باید تلاش بکنیم که وقف ضایع شده ای دیگه نباشه، همه اوقاف به شرایط وقفی بازگردن. متاسفانه الان هم ما آمار ارقام هایی داریم از اوقافی که ضایع شده و باید اینا برگرده، چون در دوره رضاخان و عهد طاغوت قرارشون بر این بود که این موقوفات اینا از بین بره و هم افتادن به جان موقوفات، اینا رو به صورت ملکی در آوردن. اینا باید برگرده، مردم باید احتیاط بکنن و دستگاه‌های مسئول هم باید همت بکنن که وقف‌های از بین رفته برگرده به جای اصلی خودش. این یک نکته مهمه. نکته مهم دیگه اینه که جریان ایجاد وقف جدید هم باید ادامه پیدا بکنه. بازم حالا اینجا نوشتن مثلا در سال گذشته چقدر وقف ایجاد شده، ولی اینا کمه، باید وقف باز هم بیشتر انجام بشه. و همونطور که در دو سه هفته قبل در قم عرض کردم، بخشی از موقوفات کشور باید بیاد به سمت علم و تحقیق، آموزش و پرورش، دانشگاه و به خصوص حوزه‌های علمیه. ما مراکز علمیمون باید با کمک مردمی، با وجوهات شرعی و با موقوفات اداره بشه. همینجا من عرض بکنم اونچه که به نهاد حوزه ها کمکی که میشه، علی‌رغم خیلی از حرف و حدیث هایی که زده شده، نسبت به دیگر نهادها هیچ نیست. تمام حوزه ها در داخل و خارج اونچه که میگیرن یه رقم ناچیزی است. اما همین ناچیز هم اگر بشود باید برگرده به خود مردم. اصلا علم و تحقیق باید بر دوش خود مردم باشه، مخصوصا حوزه های علمیه. ولذا وقت را باید سوق داد به سمت اون نیازهای مهم علمی، فرهنگی در قالب حالا نهادهایی که عرض کردم. این هم یه نکته ایست که باید انشاءالله توجه بشه. نکته دیگر هم اینه که مردم در پرداخت اجاره وقت باید احتیاط بکنن، اینقدر دست پایین نگیرن و حق وقت باید ادا بشه. گاهی واقعا حق وقت ادا نمیشه. از اون طرف هم دستگاه های مسئول هم باید با مردم تعامل خوب داشته باشن و رعایت حال مردم، مخصوصا در این شرایط اقتصادی امروز که خب دشواری ها و تنگناهای فراوانی وجود داره، رعایت حال مردم در این تعاملات از جمله در وقف اهمیت داره. گزارشی هم دوستان دادن که من به بعضیش اینجا اشاره کردم و برای همه کسانی که در وقف فعالا آرزوی توفیق داریم و امیدواریم که همه ما بتوانیم در حوزه وقف قدم‌های جدی‌تری انشاءالله برداریم. در ماه ربیع و آذر که در پیش رو هست، ما چند مناسبت مهم داریم که چون فاصله خواهد داشت تا وقتی که باز من در خدمتون باشم، تأکید میکنم به اهمیت اونا. هم هفته وحدت را ما باید مهم بشماریم. امروز ما و جهان اسلام به وحدت مذاهب اسلامی نیازمنده. از هر اقدامی که اون وحدت و همگرایی امت اسلام و مذاهب اسلامی را خدشه‌دار بکنه باید پرهیز کرد. ما به اصول و مبانی مذهبمون با تمام وجود اعتقاد داریم و در تبیین و اشاعه اون هم هیچ تقیه‌ای نمی‌کنیم، اما واقعا باید ما جلوی اون جریانات تندروی افراطی که در شیعه و سنی هستن و به خصوص جریان افراطی وهابیت در مقابل اونها باید امت اسلام موضع داشته باشه و تلاش بکنه که وحدت و انسجام اسلامی حفظ بشه. هفته وحدت یک پیام بزرگ تمدنی برای امت اسلام داره. امروز امت اسلام در اختلافات قرار گرفته است، دشمنها به اون دامن میزنند و تحریک میکنند مذاهب اسلامی، شیعه را، سنی را، به سمت درگیری و اختلاف، برای اینکه در وسط این درگیری ها و اختلافات اونها غارت بکنن امت اسلام را. ما در این شرایط حساس قرار داریم و مقوله وحدت را واقعا باید مهم بگیریم، ضمن تاکید بر اون ارزش های دینی و مذهبی که داریم و مذاهب اسلامی دارن. امروز جریانی در جهان اسلام با کمک مستکبران عالم فعال است که ویژگی های مذاهب را ازشون بگیره. اینا جریانات تند وهابی میگن که مذهب حنفی و مالکی اینا همه تمام، همه باید بشن همون تکفیری افراطی. این که سبقه مذاهب اسلامی برچیده بشه، این خلاف اون اصوله، ضمن این که تکفیر و تشدد و افراط در هر مذهبی مایه اون گناه بزرگه که امت اسلام رو دچار تفرقه بکنه. این هفته وحدته که باید واقعا گرامی داشته بشه. موالید و عرض شود جشنها همه مهم، اما این ارزش وحدت باید مورد عنایت و توجه قرار بگیره. هفته بسیج در پیش داریم که اون هم امر مهم است. ما در زمانی قرار داریم که نیاز به بسیج در همه شئون داریم، تو این شرایط حاد اقتصادی که برای ما پدید آوردن، در این شرایط سختی که همه آمدن در 40مین سالگرد انقلاب به انقلاب بزرگ ما و ملتش عزیز و عظیم ما ضربه بزنن، ما نیاز به روح مقاومت و جهاد و رویه بسیجی داریم. تو کارخانه ما، تو اداره ما، تو صنعت ما، در طراحی های برنامه های ما، همه جا باید روحیه بسیجی بیاد و بدانیم که در برابر توطئه های سنگین دشمن ما می توانیم با روحیه بسیجی و مقاومت بایستیم و به فضل خدا بر این مشکلات و گرفتاری هایی که وجود داره فائق بیاییم انشاءالله. نکته دیگر هم هفته کتاب و کتابخوانی است. اون رو هم باید گرامی داشت و تأکید کرد که فرهنگ مطالعه درست و کتابخوانی صحیح، چه حالا کتاب‌های معمول و متعارف، چه کتاب به شکل دیجیتال اون که امروز رواج داره، باید توسعه پیدا بکنه. بچه‌های ما، جوان‌های ما باید روزانه وقتی را برای مطالعه و افزایش آگاهی‌های خودشون اختصاص بدن. البته مطالعه شرایط داره، انتخاب کتاب بسیار مهمه، باید با مشاوران خوب، با استادان خوب رایزنی کرد، کتاب درست را انتخاب کرد، مقاله و مجله درست را برگزید. اما ضرورت داره که این فرهنگ عمق پیدا بکنه. همه ما باید اهل مطالعه باشیم، یعنی هیچ کس نباید روزانه حداقل کمتر از یک ساعت مطالعه بکنه. یعنی حداقلیه که باید همه افراد، از دختر و پسر، جوان و میان سال و کهن سال، و در همه شرایط حداقل یک ساعت کسی مطالعه بکنه. حالا این مطالعه در حوزه‌های علمی و دانشی و فنی هست تا مسائل اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی. بالا رفتن سطح فکری جامعه بسیاری از مشکلات رو حل میکنه. مطالعه درست، انتخاب درست کتاب اینا و فعال بودن کتابخانه‌ها و اون مراکزی که برای ارائه خدمت هست، اینها نکات مهمی است که در هفته کتاب با توجه بشه. امیدواریم در هفته کتاب و کتابخوانی همگان یک نگاه جدیدی به این مسئله داشته باشند و برنامه ریزی جامعه تری برای مطالعه و کتابخوانی بیشتر، به ویژه در مدارس و صنایع ما. همینجا من اشاره بکنم به حوزه اقداماتی که در بحث زیلو انجام شده. خب ما صنایع فرهنگی و صنایع دستی نقش مهمی در هم اقتصاد هم در فرهنگ جامعه داره و کشور ما مهدی است که در اون صنایع دستی بسیار خوب و صنایعی که با فرهنگ بومی و دینی ما هم آمیخته شده وجود داره. در این استان و در شهر ما هم همینطوره و زیلو یکی از نمادهای مهم فرهنگ هست که هم میتواند اشتغال ایجاد بکنه، هم صادرات داشته باشه، هم عرض شود که اون جنبه های فرهنگی هم در اون تجلی پیدا کرده و صیانت بشه. من همینجا باید تشکر بکنم از همه کسانی که برای صیانت از این صنایع دستی مخصوصا مثل زیلو تلاش کردن و برای ثبت اون زحمت کشیدن و امیدواریم که همانطور که در طول دو سه دهه بارها گفته شده ما باید صنایعی مثل زیلو را از تولیدش تا طراحیش تا آموزش آن تا بسته‌بندی آن تا صادرات آن تا حمایت از عزیزانی که در این قلمرو وارد میشن از لحاظ بیمه و تسهیلات، همه اینها باید مورد توجه باشه و اقداماتی که شده جای تشکر داره، اما هنوزم کمه و به خصوص که زیلو از لحاظ بهداشتی و طبی هم بسیار مفیده و میتواند هم اشتغال ایجاد بکنه و به ویژه که با مسائل فرهنگی مثل نماز هم گره خورده. و موضوع دیگری هم که اینجا اشاره‌ای بهش کردم باز هم تاکید میکنم مسئله تصادفاته. من آماری که هم از استان برام فرستادن هم از شهرستان متعدده، یکی دو نکتهش عرض میکنم. ما خوشبختانه در کنترل تصادفات در این چند سال قدم‌های خوبی برداشته شده. ما اینجوری که به من آمار دادن گفته شده که در سال 84 ما 28,000 نفر تلفات و متوفیان تصادفی در کشور داشتیم و این رقم در سال 96 تقریبا نصف شده، در حالی که وسایل نقلیه تقریبا سه برابر شده، بیش از سه برابر شده. وسایل نقلیه در این 3-4 سال بیش از سه برابر شده، آمار متوفیان در تصادف ها تقریبا نصف شده. خب این فرهنگ مردمه و رعایت قوانین و کنترلی که دستگاه های انتظامی انجام میدن، از این جهت با تشکر کرد و تقدیر داشت. در به همین نسبت حالا ما در استان و در شهرستان هم داریم که من آمارهای ریزش رو عرض نمی کنم. اونچه که اینجا باید عرض کرد اینه که مقوله تصادف و خسارتهای مالی و جراحتها و صدمات بدنی که ایجاد میشه از طریق اون و مخصوصا فوتهایی که پیدا میشه که اون همه مشکل تولید میکنه باید مهم شمرده بشه. اصلش هم اینه که توجه به قوانین و مقررات در راهنمایی رانندگیه. واقعا باید فرهنگ جامعه ما فرهنگی باشه که قوانین و مقررات رو در همه جا از جمله در راهنمایی رانندگی رعایت بکنن. جلوی بسیاری از خسارت‌ها و مشکلات گرفته میشه. اینکه در حین رانندگی توجه نداره، این اولین عامل در افزایش این تصادفات. عدم رعایت حق تقدم و حقوق دیگران در حوزه راهنمایی رانندگی اینها و عدم رعایت اون ضابطه های قانونی موجب خسارت های زیادی میشه. ما در کنترل تصادفات باید تشکر بکنیم از اقداماتی که انجام شده، اما کافی نیست و همه واقعا باید به اون توجه بکنن. و اما نکته آخر عرضم مسائل یمن و اون جرائمی است که امروز توسط آل سعود و با پشتیبانی اسرائیلی ها و آمریکایی ها داره انجام میپذیره. اینا چیزهای واقعا عجیب و آزاردهنده است که ما میبینیم که دنیا چشم بر اون بسته است. چشم بر اون بسته یعنی این غربی های متبختر، آمریکایی های مستکبر، این دولت مردان جنایتکار، نگاهشون به درآمدها و پول و پیشرفت اقتصادی خودشون هست و برای این دست مزدورانشون رو باز میگذارن تو دنیای اسلام رو به آتش بکشن و اونا منفعتش رو ببرن. این نادانهایی که ابزار قدرت استکبار و شیطان شدن، دست در دست اسرائیل، یه زمانی پنهان، امروز آشکار. و تسلیم محض این قلدرهای جهانی شده اند و افتادن به جون ملتهای منطقه. خیلی عجیبه که ایرانی که در برابر تروریسم ایستاده، مشکل تروریسم را در عراق و سوریه و دیگر کشورهای منطقه حل کرده، امروز تحت سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی است و آمریکایی هاست. و آل سعودی که در یمن می‌بینیم در این چند سال چقدر جنایت کردند، چه ظلم‌ها و ستم‌هایی به بچه‌ها و کودکان و جامعه یمن روا داشتن، و آل سعودی که اونجور میکشه، اونجور جنایت میکنه، اونجور فکر تروریستی تولید میکنه زیر سایه حمایت اونها، اسرائیلی که دارای سلاح اتمی است و سرزمین‌های مردم را غصب کرده تحت حمایت اونها، و ملت‌ها و دولت‌های محق و مظلوم هم مورد جنایت اونها است. اونچه که مهمه اینه که ما باید هم این عمق این ستم جهانی را بشناسیم، هم قدرت مقابله را در خودمون حفظ بکنیم. امروز آمدن تا رمق مقاومت را از جبهه مقاومت و ایران بگیرن، این کارشون اونه. ما در درون خودمون باید هم متحد باشیم، هم بفهمیم که دشمن ها کیان، چه کار میکنن. چون گاهی بعضی ها نمیفهمند، یا خود را به نادانی میزنن، یا نجات خودشون را در این میبینن که حالا اونها بهشون لبخندی بزنن. اینا غلطه، این نباید در مسئولین ما، در جامعه ما، در جناهای ما باشه. ما باید برگردیم به اسلام، انقلاب، و بر مقاومت در برابر دشمن تأکید بکنیم و بدانیم که با مقاومت و ایستادگی به فضل خدا بر همه این دشمن ها پیروز خواهیم شد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية